مقدمه تحمیره استدلال آقای نفر بود، مقدمه تحمیره که مقدمه چهارم بود اینه که باید قاضی شریفه دلالت کند بر وجوب تحذر از قول مخبر در حالی که ظاهر آیه شریفه اینه که واجب است تحذر از انذار منذر، لینذر قوم انتظار جوهیر لعلهم یحذرون. این آیه شریفه شالین دیگه، این آیه شریفه قول منذر را حجت می کند نه قول مخبر، لذا بعضی ها فرمودند این آیه شریفه اختصاص دارد به حجیت قول مجتهد، مجتهد منذر است مخبر نیست، حکم را که بیان می کند بالالتزام انذار می کند، مخالفتش عقوبت دارد، اخبار نمی کند. فرق بین فقیه و راوی اینه که راوی حکایت می کند، اخبار می کند، چه بسا معنای لفظ مثلا نتر الفاظ یا مشابه الفاظ را برای ما حکایت میکنند. به خلاف فقیه، فقیه که فتوا میده حکایت نیست، روایت نیست، بالالتزام داره انذار میکنند. لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، اگر گفتیم دلالتش بر حجیت تمام است مختص به قول مجتهدین است، اگر هم گفتیم نه دلالت ندارد وجود مقدمات قبلی رو منکر شدید شامل و آزم میشه دیگه. لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، و آدرام که انذار میکنند به مسلمات، انذار میکنند به مطالب واضح و رو شامل میشوند. این اشکال مرحوم آخون بهترین جواب را داده از این اشکال، فرموده که این اشکال وارد نیست و این آیه شریفه اخبار را هم شامل است. چرا؟ چون حال روات در زمان سابق حال مسئله گوهای ما در این زمان است، اونها که روایت را نقل می کردن همون نقل روایت هم انذارشان بوده. مسئله گوهای ما فی زمان آزا فتوای مجتهد را نقل می کنند، اونها فتوای ائمه علیهم السلام را به همون الفاظ روایت نقل می کنند. روات سابق مثل وعاظ نبودند، روات سابق مثل فقهای فی زماننا نبودند که حکایت فقط انذار کنند روایت نکنند، نه همپای انذارشون حکایت هم میکردن اخبار هم میکردن، انذارشون اصلا به نقل روایت بودند. حتی فقه های صدر اول هم همینجور بودن، فتاویشون به صورت نقل روایت بوده، کتاب فتوای پدر شیخ صدوق خود شیخ صدوق من لا یعذر فتاویش بوده دیگه، با نقل روایت فتواشون رو نقل میکردن. روات بعضی فقهای بزرگ بودن، انذارشون رو با نقل روایت بیان میکردن. زراره اونی را که نقل کرده با روایت نقل کرده، برای اون که ما رسونده با روایت رسونده، حدسیاتشو نرسونده به ما، فتاویشو مثل فقهای فعلی به ما نرسونده. اجتهاد اونجا همین بوده دیگه، بسیط بوده، انذارشون به نقل روایت بوده نه به نقل فتوا که فقها اینا. نه مثل مسئله‌گاه اینجا چجور انذار میکنن؟ به نقل رساله از خودشون حدس نمیزنن، الا ما شزه دیوناش از خودشون اضافه کنن. بله نادره. اونجا همینطور بوده، روات انذارشون رو به صورت روایت بیان میکردن. معلوم آخون فرموده چون منذرین انذارشون را به صورت روایت نقل می کردن، پس این آیه شریفه دلالت داره این انذار که به نقل روایت است حجت است. و چون به زم عدم القول بالفصل قطعا، چون یقینا انذار خصوصیتی نداره، چون یا آقا انذار کرده قولش حجت باشه احتمالش نیست، این حجت قولش به خاطر اخبارش هست، شخصی اخبار کرده و انذار، آیه شریف انذار این رو میگیرد. چون قطعا اون حیث انذار دخالت ندارد، تعدی می کنیم از اخبار مع الانذار به اخبار بلا انذار. خبری هم که توش انذار نیست، مثل خبرهای مرخصه، خبرهایی که جواز را می رساند، اونها را می گیم حجت است. لعدم القول بالفصل جزمن، یا به فرمان القا خصوصیت قطعا، القا خصوصیت که از استظهارات است. اگر گفتن آقا زید خبر آورد با خبرش انذار کرد شما را بپذیر، این معناش اینه خبرش را بپذیر، از حیث انذار القاء خصوصیت می شود. این جوابی که مرحوم آخوند داده، تمامش بکنیم. ولیکن اما اونطور که بعضی دیگه فرمودن، این جواب ناتمام است. اگر گفتیم ظاهر آیه شریفه ولی ینذرو انذار است، این جواب ناتمامه. چرا؟ تقریبی که روز چهارشنبه عرض کردیم، مستشکل میگوید این آیه شریفه حیث انذار را حجت میکند، حیثیت انذار با حیثیت اخبار فرق میکنه. اگر فقیه انذار کرد، از اون حیث که انذار داره میکنه، از اون حیث حجته. درست اخبارم فقهای سابق اخبارم میکردن، ولی آیه شریف حیث اخبارم نمیگیره. مثل این که شخصی عالم زاهد است، اگر گفتن آقا این زاهد را اکرام کن، یعنی به ما هو زاهدون، اون ولو عالم هم هست ولی علم موضوعیت نداره. اگر گفتیم لینذرو معناش انذار است، آیه شریفه حیث انذار را حجت می کند، حیث انذار غیر از حیث اخبار است، ولو انذارش را با اخبار آمده بیان کرده، ولی اون حیث انذار را آیه میگد وجوب تبعیت داره نه حیث اخبارش. خب اگر دو حیثیت داشت که دارد، آیه شریفه هم حیثیت انذار را حجت بکند، فرمایش مرحوم آخو ناتمام دیگه. آخو فرمایشی بود دیگه، این منظرین راوون هم بودن. خب باشه، روایت به حیث روایت حجت نشده. اینی که میاد زراره روایت رو نقل می کند دو حیثیت دارد، داره روایت نقل می کند، داره انذار می کند. خداوند فرموده اون جهت انذارش و تو حجت هم چه ربطی داره به جهت روایت؟ اینه که جواب مرحوم آخون ناتمام هم بلکه میشه یه جواب دیگه ای داره از این شبهه. در ذهن ما اینه که اولا ظاهر آیه شریفه ولینذر قومهم ظاهرش خصوص انذار نیست، نمیخواد انذار را بر ما حجت بکنند. ولینذر قومهم معناش اخبار انذاری اونهایه. خود آیه شریفه ظاهر شمینه. چرا؟ به چه بیان؟ به خاطر این که قبل از این جمله ولیون زرو داره لیتفقه اون فت دین، تفقه در دین بکنن. این که پشت سر لیتفقه اون فت دین فرموده ولیون زرو، معنای ولیون زرو یعنی هر زدن نتیجه تفقه شما گفتن. این معنای ولیون زروه، نه که انذار یعنی تخویف کردن. ولیون زرو کنایه از اخبار اون فقهای، برای که خوب واضح بشود راجع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. بله، هم بشیر و نذیر هست و هم و بله لست الا نذیرا، الا نذیرا، ان انت الا نذیر، ان انت الا نذیرون. این که فرموده ان انت الا نذیرون، این تنافی نداره که یه جای دیگه هم فرموده تو بشیر هستی و نذیر هستی. این نذیر خصوصیت اضافه‌ای داره، محرکیتش بیشتره. مردم انزجارشون از انذار بیشتر تا بشاره. بگید آقا یه عمل را انجام بدید، بهش میرید، حور العین فلان فلان، خیلی حرکت نمیده یه حرف شما، باعثیت نداره، تحریک نداره. اگه خب حالا بهشتم نرفتیم، نرفتیم، به جهنم نرید، این مهم. انذار اساس کاره برای اندعاس انسانها. انسانها غالبشان ان العباد ثلاثه قوم عبد الله خوفا من النار، که غالب همینن دیگه، عبادت عبید غالب خوفا من النار. اسقاط تکلیف، گاهی میگن اسقاط تکلیف، تکلیف ساقط بشه به بهش نرم، به جهنم نرم، حالا بهشتش تا ببینیم. اونی که زاجریت دارد، باعثیت دارد، غالبا انذارم. این که خداوند تبارک و تعالی پشت سر لیتفقهو ولینذرو رو استخدام کرده، این به خاطر اهمیت انذار از این جهت، نه این که مقصود فقط انذارشون رو حجت بکند. نه، ظاهر آیه شریفه اینه که اونی را که از تفقه به دست آورده حجته. لیتفقه فی الدین ولینذرو، یعنی اونی را که از تفقه به دست آوردن برای شما بگم که عمدش انذاریات هست. تو ذهن ما اینه که بله، ظاهر آیه شریفه اینه که مراد از لینذرو کنایه است، مراد اون حاصل ما تفقه هم ام از این که انذار باشه یا تبشیر باشه. آیه شریف هم میخواد اونی را که تفقه کردن بر شما بیان بکنن حجت است. خب او زمان ها نتیجه تفقه رو با روایات بیان میکردن دیگه. روایتی را که بیان میکنن ترخیصی باشه، الزامی باشه، همه اینها را شامل میشود تفقهشون به همین معرفت احکام از ائمه علیهم الصلاه و السلام به همون الفاظی که از اونها صادر شده. این یک ارزم به خدمت شما نفس آیه. ثانیاً از روایات هم همینجور استفاده می شود. حالا هنوز بحث می کنیم روایت حجت یا نه، ولی چون زیادن بعضی نوشتیم، بعضی از مفسرین استقصا کردن روایات را و ننوشتن کدام مفسر، شاید مثلا مثل تفسیر برهان اینها روایات را استقصا کردن، چندین روایت آوردن که انسان اطمینان به صدور بعضی پیدا می کند که در اون چندین روایت امام علیه السلام این آیه شریفه را تطبیق کرده بر نقل احکام، نقل همین روایات، بر همین ها تطبیق کرده. بله، یکی روایت از صحیح یعقوب بن شعیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ازا حدث الى امام حدثون کیفه یسنه الناس، مردم چی کار بکنن؟ قال اینه قول الله عز و جل فلولا نفرن، راجب امامت که انذار نیست، امام بعد کیه که انذار نیست، که مجرد نقل خبر هم. امام بعدی کیست باید اونها نفر کنن؟ بعد ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحزنون. یا روایت امام رضا علیه السلام، روایت علل، انما امر بالحج لعلت الوفاض الى الله عز وجل و طلب زیاره و الخروج من كل ما اقترف العهد الى انقاء مع ما فيه. خیلی واضح تره مع ما فيه در حج، الان هم اینجوری حج برکتش یعنی تعلیم احکام است، مع ما فيه در حج است من التفقه و نقل اخبار الائمه، مثلا تفکر را معنا کرده و نقل اخبار الائمه، یه معید امیده که اون لتفقهو و لینذرو هم است و نقل اخبار الائمه الى کل سبع و ناحیت کما قال الله عز و جل فلولا نفره. لینذرو را نقل اخبار برای دیگران به نحو مطلق معنا کرده. یا روایت دیگری که عرضم خدمت شما، روایت عبدالله بن مؤمن است، ورد فیها بعد ذکر آیت مبارکه حضرت ایشون فرمیده، بعد که آیه را حضرت فرمیده، فامرهم ان ینفروا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فیتعلمو، تعلم کنن تفقه، ثم یرجعو الى قوم فیعلمهم، لینذرو را یعلمهم معنا کرده. کسی این روایات را نگاه کند اطمینان پیدا می کند به این جهت که معنای لینذرو قومهم یعنی لیعلمو قومهم لینقلو اخبار الیهم. اینه که تو ذهن ما اینه واضح آیه شریفه. بله آیه شریفه احتمالش نیست فقهای حالا رو بگیره که حدس میزنن اون زمان روات رو نگیرن، برای همون زمان نازل شده، اون زمان هم روات بودن و روات بودن دین را به اصطلاح چرخانندگان دین، رؤسای دین در هر منطقه‌ای روات بودند. نمونبه ها بگیم لیتفق و فدین فقهای زمان را میگیرن که بله زحمت میکشن، دقت میکنن، فتوا را از روایات در میارن، ولی اون زمان ها مصداق نداشته، چون اون زمان ها فقط روات بودن، احتمالش نیست. غالب معافرین اون زمان روات بودن و چون روایات معارض نداشته، اهل لسان بودن، هنوز دستاسین خراب نکرده بودن روات را، اما اجتهادشون همون بوده دیگه. بله فقیه همون تعلم احکام همین روایات بوده دیگه. تعلم کرده رفته در امام صادق روایت رو شنیده و بعد همون روایت رو نقل میکنه. این روایت نه همین بگید شما یک کسی هجرت کرده رفته به مدینه یا به کوفه، در امام صادق علیه السلام روایت رو کلی نوشته، مثلا این بعض روایت رو بعد آمده این روایت رو برای مردمش نقل میکنه، این جزء این آیه برای منطبق نمیشه. فهم فقهای اون عصر مساویست با روات با دقت اون عصر، رواتی که نکه بقال چقال هم راوی بودن گاه گاهی، اونا فقها نبودن، فقها اون طلبه هایی بودن که روایات را جمع می کردن، ولی وقت نقل فقط ناقل بودن، راوی بودن. نه نه چه کار بود داشته روات را نقل می کردن. رسیده هم دیگه روایت زراره ما رسیده زراره فتاواشه و همین روایت نقل میکرده، هم فقیه بوده و هم راوی بوده. میشه بگیم یه آقای زراره که بر قومش برگشت و این روایات رو نقل میکرد، آیه شریفه نقل این رو نمیگره. بابا این احتمالش نیست، لذا تحصله استدلال به آیه نفر توقف داره بر چهار مقدمه، چهار مقدمه ای که هر چهار تاش محل کلام بود و ما نتیجه گرفتیم. مقدمه اولا لعلهم یحذرون، ظهور داره در وجوب تحذر، مقدمه اولا. مقدمه ثانیه اطلاق داره سوا اون که علم پیدا بشود یا علم پیدا نشود. مقدمه ثالثه این بود که این وجوب تحذر از نایه همین انذار آمدن، نه وجوب تحذر قبل از انذار بوده، خلافاً اصل محمد باقر سعد. و مقدمه چهارم هم اینه که این آیه شریفه اخبار منذرین را حجت می کند، نه انذار مخبرین را. نتیجه می گیریم پس آیه نفر دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. حالا تمامش بکنم. منتها این که مرحوم نائینی فرمده لا تقصر دلالت ها از آیه نبر، یا بعضی دیگه شون فرمودن یه اتم دلالت از آیه نبر، نه این چهار تا مقدمه داره، هر مقدمه یه گیرایی داره، نه اتم آیات شریفه همون آیه نبر. آیه نفرم دلالتش تمامه، لا یبعد دلالتش، نه به حد آیه نبر. اشکالات در آیه نفر زیاده، مشاکل زیاده، عیب ندارد. بله اینه که طبق اون که اونا میگن دیگه، مرحوم نائینی داریم صحبت میکنیم، این که مرحوم نائینی قبول کرده اون اشکال رو حل کرده، یه اشکال داره آیه نفر اون رو حل کرده، نائینی چهار تا اشکال داره، چطور میشه این از او اتم باشه یا لایقصر باشه؟ نه دلالت آیه نفر رتبه بعد از آیه نبیه، شافرد آیهی که دلالت داره بر حجت خبر همون آیه نبک که علما رو اول ذکر کردن. حالا چی بود؟ نمیدانه حدس نبوده اشتهاد نبوده در این معلی مصطفیت و سلام. خب عیب ندارم همه رواد عیب ندارم. خب همه رواد همی صفت رو دارم ولی یه جور نبوده در اینجا اشتهاد نبوده. خب هازا تمام کلام در آیه نقل. حالا آیه کتمان برای اونایی که تازه از نقل برگشتن. بله آیه سوم آیه کتمان است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون. اونایی که کتمان میکنند اون چرا خدای فرو فرستاده است بینات هدایت ناس اونها ملعون خدا هستند. ما میگفتیم مجرد لن دلالت بر حرمت نداره ولی این دیگه همیشه میگیم اینا موردی هست. اینجا که نمیشه گفت دیگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات مناسبت با موضوع یلعنهم الله اولئک یلعنهم الله یلعنهم اللاعنون است کبائر است. آیه شریفه دلالت دارد کتمان ما انزل الله از کبائر الحرام. وقتی کتمان حرام شد اظهار حجت ملازمه بین حرمت الکتمان و حجیت الاظهار. چرا؟ چون اگر حرام باشه کتمان اظهار حجت نباشه. خب لغو به این میگیم کتمان نکن. ولی اگرم کتمان نکردیم گفتیم قول قیمتی نداره ارزشی حجیت نداره لغو حرمت کتمان. اظهار که واجبه دیگه قبول اظهار داریم صحبت حجیت اظهار. یکی میگه ها کتمان نکن اظهارش کن حق رو بیان کن. بعد میگیم اگرم بیان کردی حجیت نداره. چرا میگی بیانش کن؟ چرا میگی حرام کتمان؟ ملازمه داره حرمت کتمان یا اظهار الحق ملازمه دارد با حجیت الاظهار با وجوب قبول الاظهار. عرفی نیست نه ملازمه عرفیه دارد. نظیر اون آیه شریفه دیگر که کتمان بر نساء کتمان نساء را ما فی ارحامهن را حرام کرده. اونجا همه گفتن آقا چون کتمان ما فی ارحامشون حرام است پس زنها اگر خبر دادن ما حاملیم قولشون حجت است. اونجا ملازمه را همه قبول دارن. اذا حرم الکتمان علی النساء پس قولشون حجت است. آیه شریفه را نوشتیم دیگه. ولا بله چی بود آیه شریفه؟ ولا یحل لهن ان یکتمن ما الله فی ارحامهن. بعد این تقریب استدلال بین آیه شریفه. بله خب حالا احکام بس خب اشکالی که و اشکالاتی که بر این استدلال شده عبارت هم مرحوم محقق اصفهانی فرموده اصلا آیه شریفه اجنبی از بحث حجت خبر واحده، هیچ ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون این آیه شریفه چیزی را که بیان هست فی حد نفسه من البینات هست میفرما کتمانش نکن. چیزی که واضحه شما شبه هم انداز کتمانش نکن. مورد نزول آیه شریفه هم علمای یهود و نصارای نها بودن که بله قضیه نبوت نبی نا صلی الله علیه و آله سلم در تورات و انجیل بودن بیان بوده، تو کتاب در دسترس همه بودن، بعد اونا آمدن تحریف کردن، شبهه الغا کردن و کتمان کردن. خداوند فرمود که بله ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات، چیزی که از بیناته اونا آمدن کتمان کردن، کتمان اون که از بیناته حرامه. چه ربطی بحث ما داره که حکم شرعی هنوز روشن نشده؟ سن آیه شریفه کتمان احکام شرعی را بر رواد نمیگیره، چون از احکامش تا این نگه روشن نمیشه، بیان نمیشه. بعد حرمت کتمان آیه شریف شامل نگفتنی نمیشود تا بی آقا کتمانی آقا حرامه، این راوی که اینقدر رفته یاد گرفته روایات را مسائل را یاد گرفته باید منتشر بکند، کتمان حرام است، اظهار واجب است، پس قولش حجت است. سن آیه شریف اینو نمیگیره، نه روایات را یاد گرفتی همونجور بله برای خودت نگه دار بیش کنم. فرموده آیه شریفه اجنبی از بحث حجیت خبر واحده، مورد آیه شیئیست که لولا کتمان بیان است، در حالی که محل بحث ما به گفتن بیان می شود. خب برو حرام کتمان پس قولش حجتم، بر این حرام کتمان بر این واجب اظهار، نه آیه بر این واجب نمی کنه اظهار را، نوشتش پیش خودش باشه خودش عمل کنه بیش که نمی کنه. بله ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينا، بیان تمام شده اول، بعد این همه پیغمبر اومدن زحمت کشیدن بیان کردن، شما بیان کتمانش کن، کار حرامیه. ما کتمان نمی کنیم که، ما کتمان نمی کنیم، ما بیان الامام را، ما نقاله هستیم، نقل میدیم ما بیان امام را به دیگران، ما کتمان نمی کنیم. اونا تدلیس می کردن، شبه می انداختن، تحریف می کردن، جا به جا می کردن. نه مطلق کتمان که نیست، کتمان ما انزلناه من البینات خدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. خب این اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی فرموده و فرموده این آیه شریفه اجنبی از محل بحث است، لیکن تو ذهن ما اینه که نه، این ما آیات شریفه را تو ذهنمون هست، یا دلالت ندارن، مجملات نمیفهمیم، یا اگر میفهمیم خوب میفهمیم که سعه داره، زیق نیست. الله خداوند بله نه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. هر کسی که کتمان کنه. درسته شأن نزول علما یهود نداره، شأن نزول خصوصیت نداره، قاعده تامه همه انسان ها خصوصیت ما فی الکتاب هم خصوصیت نداره، فی سنت النبی همینه، هر انسانی نبایستی اون چرا که بیان شده است به توسط خداوند تبارک و تعالی یا پیغمبرش یا اوصیاش نباید اونها رو کتمان بکنه، باید اونها را برای مردم عرفیه کتمان نکنه، کنایه از اینه که اونها رو اظهار بکنه. یه معیدی هم در روایات داریم، در روایات ننوشتم آدرس روایات را، احتمالا شیخ انصاری را داره دیگه ما ننوشتیم، در روایت هم بله منع کردن ما را از سکوت در مقابل سؤال، سؤال دینی میکنن ما را گفتن باید جواب بدی، نباید سکوت کنی. بعد تطبیق کرده همین آیه شریفه را. بله حالا این را آدرس شا باید پیدا بکنیم، روایت شبیان بخونیم که نه معید، البته چون هنوز خودیت چند تا نیستن اون روایات، اطمینان آور نیست، معید این فن بعضی از روایات که عرضم خدمت شما کسی که ابا کنه از جواب این آیه در اون تطبیق شده است. اون ائمه علیه الصلاه و السلام حالا در روایت دیگه ما فعلا فقها کارن، در روایت کسی سوال کرد جواب ندی، این مما این کتمان مما انزلنا من البینات، همینطور بگیم معنای عامیه آیه اونجا بیناهوی دیگه. چرا دین نازل شده ما بیان کردن، یا آقا آورده توی کتابش بسته بیش که اظهار نمی کنه، این را هم شامل می شه. نه منحصر لازم نیست، نمیتونه یک فرض، نمیتونه نشر علم لازمه، ارشاد جاهلی لازمه، نمیتونه که عرضم فرض فیل جمله ندارم. میگم این آیه شریفه دلالت دارد ولو به نحو متعارف، فیل جمله اظهار واجبه، فیل جمله اظهار احکام واجبه، این مختص نیست، آیات و قرآن را مختص یک جهتی نکنید، مختص نیست به کتمان علما یهود داستان نبوت نبی ما را، مختص اون نیست. نه فعل جمله لازمی سالا تو کوچه و خیابون هم آدم میره اظهار بکنه، تو اتوبوس اظهار کنه، تو هواپیما بلند شه برای مردم اظهار، نه فعل جمله که دین مندرس نشود. خب این اشکال و جوابش. اشکال دوم اشکالیه که مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، فعلا میگیم به نقل مرحوم آخون، مرحوم آخون نسبت داده به مرحوم شیخ انصاری که این آیه شریفه اطلاق نداره، همون اشکال آیه نفر اطلاق نداره که دلالت کند بر وجوب قبول چه علم بیاری چه علم نیاری، این دلالت هم نداره. آیه شریفه بر اینا فرموده که کتمان حرامه، باید اظهار کنید احکام را، اظهار کنید احکام را، اطلاق داره چه شنونده علم پیدا بکند یا نکند، اطلاق داره از جهت، اما از جهت قبولم بر شما واجبه نه اطلاق نداره. آیه شریفه دلالت داره که اظهار واجبه، کتمان حرامه، حرف محقق ثانیش. اطلاق هم داره که چه علم برای شنونده پیدا بشود چه نشود، این هم اطلاق داره. اما اطلاق نداره که تو هم باید قبول بکنه. اصلا قبول کردن تو آیه نیومده که بگید اطلاق داره. باز حالا لعلام یحذرون یه چیزی، لعلام یحذرون یک آیه زیلی داشت، این اون زیلی هم نداره. بر اونها حرام است کتمان، بر اونها واجب است اظهار، اما بر منم واجب و قبول چه علم پیدا بکنم چه نکنم نه این اطلاقی ندارم. فرموده که اولا آیه از این حیث در مقام بیان نیست، کار به قبول شما نداره، از این حیث در مقام بیان نیست. ثانیا اصلا آیه ظهور داره در فرض علم، حرام است کتمان ما انزل الله. پس شما باید احراز کنی ما انزل الله. کسی که شک داره این راست میگه یا نه، احراز نکرده که این ما انزل الله تا بگیم واجب برش قبول. مثل اون که در آیه نفر گذشت، از دو زاویه اطلاق وجوب قبول را انکار کرد شیخ انصاری. مرحوم آخون مناقشه کردم به شیخ انصاری، فرمودم شما که ملازمه را قبول دارید، ملازمه است بین وجوب الاظهار و وجوب القبول، دیگه این اطلاق نداره معنا نداره. نزاع بین شیخ و آخون، شما که قبول دارید ملازمه است بین وجوب اظهار و وجوب قبول، ملازمه دی اطلاق نداره معنا نداره. تا هر جا وجوب اظهار رفت وجوب قبول هم هست. وجوب اظهار در جایی که شما علم نداری هست، پس وجوب قبول هم هست. بعد قبول الملازمه وجهی نداره که اطلاق را، هر که ملازمه را قبول کرد سلام حالا باید اطلاق را قبول بکنه. پس نه بس ملازمه نداره، شما بگید ملازمه داره وجوب اظهار با وجوب قبول. از اون طرف هم، از اون طرف هم وجوب اظهار که مطلق هم اظهار برای واجب شما علم بیاری یا نیاری، پس لا محاله وجوب قبول هم مطلق هم. آخون میگه بعد قبول الملازمه، لا عبارت چه نگاه کنید، بعد قبول الملازمه لا مجال لانکار الاطلاق به دعوا این که احمال دارای قرآن او به دعوا اختصاص داره به فرض علم. دو بیان بود دیگه، یکیش اهمال، ما اون از اون حیث در مقام بیان نیست اهمال داره، یکی نه قرینه بر تخصیص داریم ما انزل الله با صدق کند. نگاش کنید این نزاع حق با مرحوم آخونده یا با ما.